Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nâsirin ve muîn. Ve salatu ve selamu ala Resûlillah ve ala âlihi âlillah. Ve le'nu dâim ala a'dâhim ecmeîn. Allahümme iyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Bahs-ı ma piramune برکات روزه بود که عرض کردیم که از برکات روزه انسان رو صاحب عزم می کند و وقتی انسان صاحب عزم شد در قیامت با صورت انسانی محشور می شد. بعد امام رضوان الله علیه فرمودن یکی از اسباب و عواملی که انسان رو صاحب عزم می کند عبادات است و بعد فرمودند عبادات ثمرات متعددی دارند. یکی از اون ثمرات که فرمودند صورت‌های جسمانی نعمت‌های برزخی و قیامتی انسان هست. اما نکته بسیار مهمی که دیروز خدمت شما داشتیم فرمودند عبادت سبب می شود که انسان به سر ذکر برسد. خب دیروز این سؤال رو مطرح کردیم که سر ذکر چی هست؟ یکی از اسرارش رو دیروز عرض کردم ذکر زمانی ذکر است که مذکور رو به همراه داشته باشد و الا ذکری که مذکور رو نداشته باشد که ذکر نیست. شما ببینید اسم یه نفر رو، شما الان اسم مقدس امام زمان صلوات الله علیه رو همینجور ببرید بدون اینکه اون ذات مقدس تو ذهنتون بیاد که ذکر یاد حضرت نیست. اما اگر شما اول اون ذات مقدس آمد در خاطر شما، بعد و موقع حضرت رو با اسمشون صدا هم میزنید یا با اون صفاتشون صدا میزنید، این ذکر است. حالا نسبت به خدای سبحان هم عرض کردم هر ذکری رو که انسان میخواهد بگوید اول اون مذکور اون ذکر رو ببیند. ببینید عرض کردم مذکور اون ذکر، چون هر ذکری مذکور یعنی خاص خود رو دارد، اون رو ببیند. دیروز مثال زدیم بخواد سبحان الله بگد، اول اون ذات اقدس رو منزهن میبینه که او هیچ نقص ندارد و زول در او راه ندارد و الی آخر، بعد میگه سبحان الله که اینو مفصل توضیح دادیم. یا عرض کردم مثلا میخواد لا اله الا الله بگه، توحید رو میبیند، اصلا میگه محال است او دو تا خدا باشد، بعد اون میگه لا اله الا الله و الی آخر. حالا اما نکته بسیار شریف و مهمی که باز یکی دیگه جزء اذکار جزء اسرار ذکر است، حالا امروز خدمت شما عرض کنم این مسئله یه مقدار خیلی ممکنی مقدار حالا سنگین باشه اما بسیار شریفه و سنگینی مطلب به خاطر سنگینی اون باطن اون هست دیگه. حالا بنده ان شاء الله سعی میکنم با توضیحات و اینها این مطلب برای همه قابل هضم باشد. حالا قبل از اینکه این سر رو عرض بکنم یه مقدمه خدمت شما بگم. آقا یک آیه داریم، آیه خدمت شما که عرض می شود 126 سوره مبارکه طه. در این آیه شریفه که البته قبلش اینجور آیه شریفش آغاز می فرماد، می فرماد من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامت اعما. بعد حالا ترجمه کنم تا همینجا. ببینید، من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من اعراض بکند، فان له معیشتا ضنکا، خدا میگه یه زندگی سختی براش در انتظار است. یک، و نحشره یوم القیامت اعما، میگه یکی از این که گفتیم زندگی ونک است، سخت است، این که در قیامت کور میاد. خب آقا ببینید، نابینایی یه زندگی سخته، مخصوصا در قیامتی که دیگه لا یسأل حمیم حمیما، هیچ کس احوال دیگری رو نمیپرسد. حالا این کور آمده اصلا نمی چی بکند، کجا باید بره؟ به خاطر همین و قرآن میفرماد که ما میگیم خذوه فغلوه، برید بگیریدش، این نمیدونه کجا، حتی راه جهنم رو نمیبینه، نمیدونه از کجا باید بره. بعد میگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، پس و نحشره یوم القیامت اعما، این شخص وقتی کور قیامت محشور میشد، به خدای سبحان میخواد یه اعتراض بکند، میگد که لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، من چشم داشتم در دنیا، چرا اینجا بی چشمم؟ بعد قرآن میخواد بهش با یه زبان خاص میگد و میفهمانه که تو اونجا هم چشم نداشتی، او چشمی که اونجا داشتی مال دنیات بود، تو اونجا هم نداشتی. بهش میفرماد اتت که آیاتنا و فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو بی آیات ما آمد به نزد تو، اما تو اونها رو که نه فراموششون کردی، حالا کذالک الیوم تنسا، تو امروز فراموش شده. بسیار خوب. خب اینجا ببینید آقا، اعراض از ذکر سبب عما و کوریست، درست؟ پس نتیجه بگیرید، یکی از اسرار ذکر و برکات ذکر اون وقت بصیرت است. شخص بصیر می شود، با بصیرت حرکت می کند. ببینید، همونطوری که نسیان، در واقع نسیان آیات، کوری باطنی از رؤیت جمال و جلال حق رو به دنبال دارد، ذکر دیدن جمال و جلال حق رو به همراه دارد. حالا یه عبارت زیبایی است، من اینجا عبارت رو عرض بکنم خدمت شما. بله، میفهمان چنان که نسیان آیات و کوری باطنی از رؤیت مظاهر جمال و جلال حق سبب عمای در اون عالم میگردد یا دیگر شود، در اونجا سبب میشد تذکر آیات و اسما. ببینید، فراموشی آیات و اعراض از آیات الهی در دنیا سبب کوری است. پس تذکر آیات و صفات و یادآوری حق و جمال و جلال او قوت دهد بصیرت را و رفع حجب کند. پس اگر انسان در دنیا اهل ذکر شد، این سبب میشه حجابها برطرف میشه و بصیرت پیدا میکند، نه تنها کور نیست بلکه بصیرت هم پیدا میکند. حالا نکته جالب اینجا دقت کنید، میفرمان بصیرت پیدا میکند و رفع حجاب میشد به قدر قوت ذکر. یعنی هر اندازه که ذکر انسان قوت داشته باشد، رفع حجابهاش بیشتره، اون بصیرتش عمیق‌تر است. به شما میدید این بصیرت دیگه حد ندارد، مرز ندارد، چون او نامحدود است، بصیرت نسبت به خدای متعال هم دیگه حد ندارد. خب چنانچه تذکر آیات حق و ملک شدن آن بصیرت باطنی را به قدری قوت دهد که جلوه جمال حق را در آیات مشاهده نماید. حالا عنایت کنید، آقا میفرمان عده‌ای هستند، خوب عنایت کنید، جلال و جمال حق را در آیات میبینند. در مثلا ببینید، این زمین یه آیه است، این درخت یه آیه است، یه نشانه است، این کوه یه آیه و نشانه است. عده جلال و جمال حق رو در این آیات مشاهده میکنن. مثلا یه دانشمند زمین شناسه، خب این جلال و جمال حق رو در این آیه که زمین هست میبینه. یکی گیاه شناسه، جلال و جمال حق رو در گیاه میبیند و قدر و قوتش دیگه. یکی میره تو حیوانات کار میکنه، تو حشرات کار میکنه، جلال و جمال حق رو اونجا میبینه. یکی رفته رو ماهیان دریاها کار کرده، میاد میگه آقا نمیدونید اونجا چه عظمت، العظمت لله. همین حرف رو کسی درباره پرنده ها کار میکنه میگه العظمت لله. همین درباره نمیدونم مورچه ها کار میکنه میگه العظمت لله. اینها آیات جلال و جمال رو در آیات میبینن، اما اینها ذکرشون قوتش این اندازه هست که جلال و جمال رو فقط در آیات میبینند. اما اگر این ذکر قوت بیشتری پیدا کرد، اون وقت علاوه بر این که شخص جلال و جمال حق رو در آیات میبیند، یه پله میره بالاتر، در اسماء هم میبینه، در اسماء حق میبیند. ببینید، و بعد میفرمان که در تذکر اسماء و صفات موجب میشود که حق را در تجلیات اسمائیه و صفاتیه شهود کند. پس ببینید، عده‌ای حق را در آیات میبینند. این مقدار خیلی آسونه، انسان اکثرا میتونن از این آیات استفاده بکنن و اون کهنت جلال و جمال حق رو در این آیات ببینن. اما این که بخواد انسان خدای متعال رو در تجلیات اسمایی ببیند، باید یه پله بره بالاتر. این که عرض کردم اگر ذکر و قوت پیدا بکند و اندازه قوت ذکر رفع حجاب میشد، خب ببینید کسی که خدا رو در آیات میبیند، این از اینکه خدا رو در تجلیات اسما ببیند محجوبه، این حجاب دارد. چرا؟ چون ذکرش بیش از این قوت نداشته. اما اگر ذکر این قوت پیدا کرد، اون موقع گفتیم خدا رو در تجلیات اسماش میبیند. حالا اسما دوباره مراتب دارد. اینجا دیگه اون وقت اونقدر، ببینید همطور که آیات آقا ببینید اونقدر فراوانه که افراد چونم اگر به عدد نفوس انسانها بخوان در آیات کار بکنن، بازم با آخر نمیرسه. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر تمام این دریاها مرکب بشن، این درختها قلم بشن، بخوان کلمات حق رو برسونن، اینا تمام میشن، اما کلمات حق تمام، این تازه مال آیاته. اسما که دیگه اسما هست. باز حالا ببین، اینا که اصلا فقط کلی میخوام بگم، اون سر ذکر رو ببینیم. ولی عرض کردم بحث این مطالب خوب سنگینه، این در حال هضم این مطالب یه مقدار مشکله. اما آیا اگر ذکر قوت پیدا کرد دیگه به کجا میرسد؟ اون موقع میبینه عجب، این که تا به حال خدا رو در تجلیات اسما میدیده بازم حجابه، بازم حجابه است. بعد وقت چطور میشه؟ چیکار بکند؟ بله، اون وقت تذکر ذات بی حجاب آیات و اسما و صفات در واقع میبیند، وقت میشه اون تجلیات ذات که دیگه اون خاص حضرات معصومین و اولیاء الهی است دیگه. و یار بی پرده تجلی کند. حالا این عبارت هم چون شیرینه براتون میگم، گرچه خب خیلی مراتب خاص است. و یکی، حالا اونا یادداشت میکنن، این عبارت رو همینجور یادداشت بکنید، بعد شیرینی مطلب رو انشاءالله متوجه میشید. و این یکی از توجیهات و تأویلات فتوحات ثلاثه است. چون قرآن آقا سه تا فتح برای بنده ها میگد که قرة العین عرفا و اولیاست. پس امام فرمان یکی از این فتوحات که الان میگیم، همین فتح آخری که گفتیم بدون حجاب اسما و صفات، این قرة العین هر عارفی است. یعنی هر عارفی تلاش میکنه به اینجا برسد. خب حالا فتوحات ثلاثه چی هست؟ فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یه فتح است. یکی هم قرآن میفرماد فتح قریب، و در سوره مبارکه نصر میفرماد اذا جاء نصر الله و الفتح، دیگه هیچی ندارد، نه قریب نه مبین، میشه فتح مطلق. اون فتح قریب و فتح مبین، فتح مبینش میشه اون تجلی خدا در آیات، فتح مبین میشه تجلی خدا در اسما و صفات. این اذا جاء نصر الله و الفتح میشه اونجایی که یار بی پرده ظهور میکند دیگه، میشه حجاب تجلی ذات. خب حالا عرض کردم دیگه بیش از این بحث رو وارد نشیم، که غرض این بود که ما اگر ذکر قوت پیدا کرد، این جزء اسرار ذکر است. این که امام دیروز عرض کردن فرمودن اگر حالا برگردید ببینید این از کجا انسان به اینجا میتونه برسه، از کجا بینا میرسد، فهمدن اینا همه در سایه عبادت حق است. تو عبد بشو، اینا همه مال توست. ببینید پیامبر که خدا بهش میفرماد اذا جاء نصر الله و الفتح، خدا میگه تو داری منو در بدون حجاب اسما و صفات میبینی. خدا به پیغمبر میگه تو به فتح مطلق رسیدی. خب اگر پیامبر به اینجا رسید، از کجا رسید؟ اونجایی که تو سوره مبارکه اسراء خدا چی میگد؟ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میگه عبدم رو بردم. اینا همه چون پیامبر به عبودیت رسید و عبد شد، اذا جاء نصر الله والفتح هم شد عبد. اما وقتی ما از عبودیت فاصله گرفتیم و بعد وقت ببینید آقا اینجا چقدر خسران است، کسی که میاد سرمایه عمرش رو میتونه به اینجا برسد، وقت بیاد این عمر رو صرف شیطان و هوای نفسش بکنن. به او عبادت. و گفتیم گناه یعنی اینکه انسان در واقع دارد از عبادت حق جدا میشه و در سلک عبادت شیطان وارد میشه، میشه عبد او. و به خاطر همین وقت میبینیم اون آیات که در مذمت کسانی که شیطان رو پرستیدن، قرآن میفرماد ببینید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. پس یه عده عبد شیطان میشن که خدا میگه چرا رفتی عبد شدی؟ میگن من از تو عهد نگرفته بودم که تو عبد شیطان نشی، ولی شدی. ببینید در یه جمله تو ذهنمون بسماریم، گناه یعنی اینکه من عبد شیطان شدم. خب یه نکته جالب اینجا عنایت بکنید، بعد وقت ببینید ما چی رو داریم از دست میدیم، چی رو به دست میاریم. پس یه جمله در ذهنمون بسپاریم که گفتیم گناه یعنی این که من عبد شیطان شدم. حالا آقا این گناه با هر مرتبه‌ای که باشد، مرتبه‌ای از عبد شیطان بودن رو به همراه دارم. عنایت فرمودید؟ یه صلوات خط کنید که انشاءالله دلهاتون منور بشه. ببینید آقا هر گناه درجه دارد. یک گناهی صغیره است که کبیره هست به فرق میکنه. به هر حال گناه گناه هست، فرق نمیکنه. حالا درجهش ضعیفتر باشد، من عبد ضعیفتر شیطانم. قویتر باشد، عبد قویتر. همون خوابی که مرحوم شیخ انصاری دیده بودن خاطرتون هست، میگن یه آقایی خواب دیده بود، نه خود شیخ انصاری، یه آقایی خواب دیده بود یه شب شیطان رو دیده بود. شیطان دستای زنجیری به دستشه. گفته بود اینا چی هم؟ گفته بود که عده‌ای که دیگه اصلا خودشون همراه هم میاد، اما عده‌ای بابا این زنجیر بیارم نمیاد. دیده بودی که از این زنجیرها از همه قوی تره. گفته بودی مال کیه؟ گفته بودی مال شیخ انصاری. چند شب قبل میخواستم اون رو با این زنجیر بیارم اما نشد. بیدار شد آمد صبح پیش خدمت های شیخ انصاری. گفت آقا همچنان بفهم بود این خواب از رویای صادق هست. چرا؟ بود من همسرم وضعهم داشت، هیچ پول از خودم نداشتم، اما پولایی که مال من نبود، مثلا ببینید بنده فرض کنید مثلا پول بابت مسجد پیشم هست، اومده بابت ساختمان مسجد داده من، تو حساب منم هست، اما این مال من نیست. حالا اگر من احتیاج داشتم رفتم زی پول برداشتم، همیشه یه قضیه شیخ انصاری. چون پول بابت کفاره مثلا، خب حالا من رفتم نعوذ بالله برداشتم، بابت خمسه، بابت چیزی دیگه است. گفت پول داشتم اما مال اینا بود، مال خودم نداشتم. میگفت مادر خانم هم مادر زنم آمد هی اصرار که چه بکنی ما الان ضرورت داره، میخواد به قرض ما بده، من خودم تعهد میکنم میدم، تو از این پولا با من قرض بردار. مثلا فرض کنید این پول مسجد مثلا پیش من بیام با من قرض دارم فردا بذارم سر جاش. میگه اونقدر یه اصرار کرد که من وسوسه شدم برم این مقدار از این پول برداشتم بیام بدم به عنوان قرض. یه وقت این وقت تو ذهنم اومدم من این دادم از دنیا رفتم، کسی هم این سر جاش نگذاشت، من چیکار باید بکنم؟ گذاشتم پولاتش، گفتم نمیشه. میگه تا اینجا که انا شیطان میخواست من آورد، از اینجا دیگه رها کردم خودم رو. حالا آقا واقعا اینطوره. پس گناه گناهه، اما با هر مرتبه ای اگر انسان همراه شد، یه مرتبه ای از عبودیت شده عبد شیطان. حالا ادعی از کردم قویست، دین ضعیف و الی آخر. پس عبد شیطان هست. بعد تا مادامی، آقا یه نکته جالب دقت کنید، کسی که عبد شیطان شد به هر اندازه رنگ جهنمی پیدا می کند. چرا؟ چون قرآن در باره شیطان فرموده که این خالدن فیها ابداست. میگه فإن جهنم، این تو خدا به شیطان میگه، میگه جهنم رو و جایگاه تو به هر کس گوش بر کن تو باشد قرار دادم. پس به هر میزانی که انسان عبد شیطان شد رنگ جهنمی پیدا می کند و تا مادامی که انسان رنگ جهنمی داشته باشد سبغت الله نمیاد، رنگ الهی نمیاد و بهشت نور الله هست و سبغه الهی و رنگ الهی است. پس محرومه، میباید این پاک بشد. او شریک بر نمیدارد. حالا عرض کردم انسان ببینید میره گاهی نعوذ بالله عبد شیطان میشد، چی رو به دست میاره؟ رنگ جهنم. آقا من این عرض بکنم حقیقتاً این که عرض میکنه، اولا میدید من مستند به قرآن عرض کردم، چون والا آیات رو بعد انشاءالله لازم باشد خدمت شما عرض میکنم. ولی وقتی میگه جهنم وعده به شیطان دالفت، پس شیطان جهنمی است، هر کسم که رنگ او رو پیدا کرده میشه رنگ جهنمی دیگه، درست؟ خب تا مادامی که عرض کردم انسان رنگ جهنمی به خودش گرفته، پس گناه چه کار کرد؟ من رو رنگ جهنمی داد. حالا عرض کردم من عمری که میتونستم حالا خدا رو در تجلیات فتح قریبی ببینم، آیات فتح مبینی ببینم، اسما و صفات فتح مطلق باشد که اذا جا نفذا، وقت رنگ جهنمی پیدا کردم. ای وای، تا این رنگم پاک نکنم از ورود به در واقع حرم انس و قرب الهی محرومم. میگن میذارن کسی که رنگ جهنمی دارد به این حرم وارد بشه، این رو با شهاب مبین میزنن، میذارن کسی رنگ جهنمی دارد بیاید توی حرم الله، مسلمن نه. خب حالا دی وقتم باقی، انشاءالله بخیش و انشاءالله دنبالش رو فردا عرض میکنم. آقا پس ببینید یه نتیجه بگیریم، عبادت انسان رو به این کرامات و مقامات میرسوند. پس اولا خدای سبحانی چقدر منت گذاشته است که عبادت رو بر ما قرار داد. پس این عبادات شدن تشریف، شدن نعمت، نه تکلیفی که از ماده کلفت باشه. این نماز تشریف است، این روزه والله تشریفه. و چرا امام سجاد میگه من دوست دارم روزه‌ای که تو روزای گرم و طولانی باشد، اونم تو عربستان، تو حجاز باشید. این حج یه تشریفه. چرا وقت انسان حتی گفتم ای بسا افراد نوبت حج شده، حالا نکنه اونجا ناامنی باشد، نکنه. آقا این کذب محض بود که از قولندم امام جمعه مسئول علای مسئول نقل کردن که میخواد زنها ایرانی به کنیزی بگیری. دشمن مشایه میکنه، حالا یه شایه حاضر حج واجبش رو بگذاره نرد. این عبادتیست که تو رو به اینجا میرسونه. خدا انشاءالله روزی بکند. بله، یعنی عبادت هر اندازه عبادت ما به اون سر عبادت نزدیک شد و با اخلاص و حضور بیشتر، این باعث قوت ذکر میشه و قوت ذکر انسانو به اینجا میرسوند. حالا انشاءالله فردا عرض میکنم که ببینید خود قرآن درباره نماز میاد اقم الصلاة لذکری. حالا شاید با این توضیحاتی دادیم یه مقدار معنای این آیه به ذهنمون نزدیکتر شد که چرا فرمود اقم الصلاة لذکری. یعنی ببینید الان از شما اگر بپرسند، ببخشید جمله رو الان سوال کردن. ببینید اگر از شما بپرسن ثمره نماز چیه، معمولا اکثرا میگن آقا صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. ولی اون ثمره‌ای که قرآن در واقع ثمره واقع اصلی که قرآن برای نماز میگه این اقم صلات لذکری است. خدا ان شاء الله روزی مون کنه. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد